سلام و شب بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه یک ساعته من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست خبرهای مهمی افغانستان، منطقه و جهان. تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان امشب برای نخستین بار قهرمان مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی شد. در دیدار نهایی این مسابقات تیم‌های فوتبال زیر 17 سال افغانستان و ازبکستان به مسافه هم رفتند که افغانستان 1-0 ازبکستان را شکست داد و قهرمان این مسابقات شد. در این دیدار که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود، عظیم‌الدین حاجی‌زاده عضو تیم افغانستان نخستین گل را به نفع افغانستان زد و همین گل باعث قهرمانی افغانستان شد. این نخستین قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی به شمار می رود. تیم افغانستان در دور قبلی این رقابت ها موفق به کسب جایگاه سوم شده بود. حکومت بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چیونینگ سال تحصیلی 2025 و 2026 را با حالت تعلیق درآورده است. در وبسایت این بورسیه به تازگی آمده است که واجد شرایط بودن برای برنامه تحصیلی امسال هنوز زیر غور است و از متقاضیان افغان خواسته شده است که برای کسب اطلاعات تازه این صفحه را زیر نظر داشته باشند. چیونینگ برنامه تحصیلی بین المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمان‌های همکارش تمویل می‌شود. بورسیه یک ساله چیونینگ در بخش کارشناسی ارشد به محصلان از کشورهای مختلف داده می شود. گزارش شده است که پذیرش درخواست محصلان از کشورهای دیگر مانند سوریه، سودان و روسیه هنوز باز است. مقام های پاکستانی می گویند که انفجار بمب جاسازی شده در یک موتورسایکل در نزدیکی دفتر پلیس در منطقه جنوب غربی پاکستان دست کم 3 کشته و 18 زخمی به جا گذاشته است. مسئولان شفاخانه مرکزی منطقه پشین ایالت بلوچستان پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند 2 جسد و 18 زخمی را به این شفاخانه انتقال دادند. مجیب الرحمن یک مقام پلیس محل گفت بمبی که از دور کنترل می شد امروز انفجار داده شد و تحقیقات در این باره آغاز شده است و افسود که در میان زخمی و افراد پلیس هم شاملند. تا کنون فرد و یا گروهی مسئولیت انفجار در منطقه پشین بلوچستان را به عهده نگرفته است. در حملات صبح امروز نیروهای نظامی اسرائیل بر نوار غزه دست کم 12 فلسطینی از جمله 2 کودک و 1 زن کشته شدند. یک مقام فلسطینی به خبرگزاری وفا گفت که این حمله در شرق شهر خان یونس و کمپ النصیرات رخ داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا در این رویداد دست کم 15 تن دیگر مجروح شدند. این حملات زمانی رخ دادند که دیروز ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در قاهره پایتخت مصر در مرحله نهایی مذاکرات برای برقراری آتش بس در نوار غزه پیشرفت های به دست آمده است. قصر سفید اعلام کرد که رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا در گفتگوهای با رهبران اداره استخبارات اسرائیل و سازمان‌های امنیتی این کشور و مقام‌های آمریکایی در قاهره شرکت کرده است. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت که در این گفتگوها پیشرفت صورت گرفته است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در نتیجه تبادل اسرا 115 سرباز اوکراینی از زندان روسیه آزاد شدند. و امروز به مناسبت 33مین سالگرد استقلال کشورش در این باره سخن گفت. زلنسکی امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که 115 سرباز اوکراین امروز به خانه های خود برگشتند. در گفته زلنسکی این افراد از رزمندگان نیروهای مسلح، گارد ملی، نیروی دریایی و مرزی بودند. رئیس جمهوری اوکراین گفت که از هر نوع تلاش ممکن برای بازگرداندن تمامی زندانیان اوکراینی کار می‌گیرد. از زمانی حمله غیر مترقبه اوکراین به روسیه در 6 ماه آگوست امسال تعداد زیادی سربازان روسی اسیر شدند. اوکراین پیش از این گفته بود سربازانی اسیر شده در کورسک روسیه با سربازان اوکراینی مبادله خواهند شد. داشته های مهم این برنامه: شماری از نظامیان پیشین مدعی‌اند که موردهای کشتن، زندانی ساختن و آزار و اذیت نظامیان پیشین از سوی طالبان ادامه دارد. یکی از آنان از تجربه زندانی شدنش از سوی طالبان بر رادیو آزادی گفت:
از طرف استخبارات طالبان مورد بازداشت قرار گرفتیم. بعد از شکنجه روحی فیزیکی آنها خواستار ازی بودند که دیگر همکارانتان به ما بگویند که کجا هستند.
برخی جوانان با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر جوانان در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکریانان میگویند که این گونه محدودیت‌ها جوانان را مجبور به ترک کشور خواهد کرد. یکی از این جوانان میگوید:
اگر اینها سختی میکنه، سختگیری میکنه و قیدگیری میکنه، فکر میکنم که ضدیت در مقابل این گروه زیاد میشه.
اشلیکی یکی از غذاهای محلی ترکمنهای افغانستان را معرفی خواهیم کرد. یکی از بانوان ترکمنی افغانستان میگوید:
والا که آماده شد باز گوشت ریزه میکنین، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ مساله، اینا را همگیشه با هم مخلوط میکنین.
و در نیمه دوم برنامه، برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از نظامیان پیشین افغانستان بدون آنکه ارقام مشخصی را اکنون مدعی‌اند که حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع از سوی طالبان اخیراً در این کشور افزایش یافته است. آنان امروز با نشر اعلامیه مدعی شدند که طالبان در بیش از 3 سال گذشته بر رعایت فرمان عفو عمومی رهبرشان پابند نبودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. خجسته کبیری در این باره گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت طالبان همواره ادعاهای مبنی بر بدرفتاری با نظامیان پیشین را رد کرده، اما برخی از نظامیان پیشین افغانستان بدون ارائه ارقام مشخص مدعی‌اند که اخیراً حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع افزایش یافته است. آنان با نشر اعلامیه‌ای از سوی نظامیان ملی و مسلکی افغانستان روز شنبه با استناد به گزارش‌های نشر شده از سوی دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما ادعا کردند که نظامیان پیشین در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان پیوسته مورد بازداشت، شکنجه و ترور قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به این ادعاها به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کرده، گفته که طالبان از فرمان عفو عمومی رهبرشان پیروی می‌کنند. اما این نظامیان پیشین در اعلامیه‌شان با طرح این ادعا برای متوقف ساختن این اعمال که به گفته آنان با وجود عفو عمومی از سوی طالبان انجام می‌شود، از کشورهای دخیل در امور افغانستان، سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد خواستار بررسی و وارد کردن فشار بر حکومت طالبان شدند. جنرال اجمل شینواری، یکی از نظامیان پیشین و سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
سرمایه ملی است و وابسته به هیچ جنای سیاسی و هیچ طرف سیاسی نیست و متاسفانه که حاکمای فعلی را درک کرده نمیتونند و با او اعمال تروریستی خود ادامه دادن و متاسفانه که قربانی های زیاد حوادث اخیر نظامی ها بوده که همه ما شما شاهد هستیم. به این ترتیب ما نکات مورد نظر را که در اعلامیه شریک ساختیم با سازمان ملل و دیگر نهادهای معتبر بین المللی هم اسناد کافی را آماده ساختیم و در حالت ارسال است.
در این حال برخی از نظامیان پیشین افغانستان که به کشورهای همسایه رفتند مدعی‌اند که طالبان به عفو عمومی پایبند نبودند. دو تن از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، ما به می باور مصروف کاروبار شخصی بودیم که از طرف استخبارات طالبان مورد بازداشت قرار گرفتیم. بعد از شکنجه روحی فیزیکی آنها خواستار ازی بودند که دیگر همکارانتان به ما بگویند که کجا هستند. دیگر خوشبختانه ما به ضمانتی که دادیم از بند رها شدیم و مجبور شدیم که با فامیل خیش کشور را ترک کنیم.
دنیا، جامعه جهانی که برای حمایت نیروهای امنیتی در افغانستان در 20 سال با هم مشترک در مقابل گروه های تروریستی و در گروه مقابل طالبان جنگیدن، امروز همه را فراموش کرد.
پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش اخیر خود در ماه جولای یک بار دیگر از ادامه بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این گزارش یونما آمده که از اول اپریل تا 30 ماه جون 60 مورد بازداشت خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید لفظی و 5 مورد قتل‌های حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ داده است. حکومت طالبان این گونه گزارش‌های یونما را همواره رد کرده است. با آنکه طالبان در بیش از 3 سال گذشته حاکمیت مجددشان چنین ادعاها را رد کردند، اما شماری از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و برخی از افراد که قبلاً از سوی طالبان بازداشت شدند، به طور گسترده اداره استخبارات طالبان را به بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، ناپدید ساختن اجباری و شکنجه شماره از نظامیان پیشین، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، معترضان، خبرنگاران و سایر شهروندان متهم کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از تاجران افغان مدعی‌اند که به دلیل مسدود شدن گذرگاه در منطقه بیگاری خیبر پختونخوا صدها موتر لاری حامل میوه‌ها و سبزیجات تازه متوقف ماندند. مخلص احمد از هیئت مدیره اتاق تجارت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت بدون آنکه دلیل آن مشخص باشد، مردم محل از دو روز به این سو این مسیر را برای رفت آمد موترهای باربری بستند. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا نیز موضوع بسته‌شدن این راه را تایید میکنند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده است.
چومن لاری والے ډیر وران کلندران یو دا وګوره ها دا خورس تبا برباد شو دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره ها.
یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد یک راننده موترهای باربری میگوید که او از کابل بادنجان رومی بار کرده است و در خیبر پختونخوا همه بار او از بین رفته است. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت ولایت ننگرهار بعد از ظهر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که از دو روز بعد این صبح مردم محل در منطقه بیگیاری خیبر پختونخوا راه را مسدود کردند. با گفته او مردم محل این راه را به دلیل عدم پذیرش درخواستشان از سوی دولت پاکستان مسدود کردند. او گفت که در مورد این که درخواست مردم محل چیست اطلاعات در دست نیست.
راه و چکپست بیگاری مسدود است و مردم محل سنگهای بزرگی در مسیر قرار دادند که مانع عبور و مرور لاری ها شده است. موترهای لاری حامل میوه ها و سبزیجات تازه که متعلق به تجار افغانند در این مسیر گیر کردند و ممکن است بارهایشان خراب شوند.
عبدالغفور یک تاجر میوه تازه برای رادیو آزادی میگوید که در این دو روز خسارات زیاد را متحمل شده است.
تورخم تبال مزدود است و تاجر ما بسیار زیاد متضرر است. تقریبا صدها متر میوه و سبزی ما در این دو روز مزدود شده و استاد شده و مالا اکثریتش پاسد شده. نگه تبال خودم روشنی برای ما نداده.
مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا نیز تایید میکنند که بارها به دلیل بسته شدن راه ترانزیتی تورخم بعد تاجران دو طرف خسارت وارد شده و میافزایند که تلاش ها جریان دارد تا این مشکل به زودی حل شود. ضیاءالحق سرحدی هماهنگ کننده این اتاق به رادیو آزادی گفت
ما با قوان جنگ چمبر و دمون کمی داری دی سرکاری ستا
ما با همه در تماس هستیم تا مشکل حل شود. به دلیل این اقدام تعداد زیاد موترهای لاری یا باربری میوه ها و سبزیجات تازه در اینجا جمع شدند که همه آنها خراب شدند. تجار هر دو کشور میلیاردها روپیه خساره دیدند. پیش از این حجم تجارت ما 2.5 میلیارد دلار بود، اما به دلیل مشکلات این حجم به طور قابل ملاحظه کاهش یافته و اکنون به 60 تا 70 میلیون رسیده است.
2.5 بیلیون دلار رو اگر رو کم شو تقریبا 60 کروڑ بندی رسیدو.
این نخستین بار نیست که راه ترانزیتی تورخم برای موترهای حامل میوه ها و سبزیجات تازه مسدود و به تاجران زیان رسیده است. تا تجار افغان ادعا میکنند که از گذشته دولت پاکستان به بهانه های مختلف در فصل های برداشت میوه ها و سبزیجات مسیرهای ترانزیتی را برای آنها مسدود کرده است. این تاجران میگویند که در ماه گذشته نیز زیان زیادی دیدند، زیرا رانندگان موترهای باربری به دلیل نداشتن سند موقت یا تاد اجازه عبور از تورخم را نداشتند. تاد یک سند تردد موقت است که بر اساس توافق میان طالبان و حکومت پاکستان بر رانندگان موترهای لاری بزرگ داده می شود و به جای پاسپورت و ویزه قابل اعتبار است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مطالب مهم جهان هم داریم که یک مقام بلندپایه گروه حماس از اعزام هیئت به قاهره پایتخت مصر خبر داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند، اما این هیئت در مذاکراتی که برای تقویت آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی که میان مقام‌های قطر، آمریکا و اسرائیل در جریان است، شرکت نخواهد کرد. مقیم نایب به این موضوع نگاهی انداخته است.
هیئتی از گروه حماس در حال امروز شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شده که تلاش ها برای تقویت آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان های اسرائیلی تشدید یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، برخی منابع در میدان هوایی شهر قاهره مصر از ورود هیئت حماس از قطر خبر دادند. دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در دوحه پایتخت قطر موقعیت دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان توریستی می خوانند. پیش از این عزت الرشق، یکی از مقامات بلندپایه یک گروه حماس، گفته بود که هیئت آنها در مذاکرات قاهره شرکت نخواهد کرد. این مقام بلندپایه یک گروه حماس گفت که هیئت با مقامهای بلند رتبه استخباراتی مصر دیدار می کند تا در جریان روند مذاکرات جاری درباره آتش‌بس در نوار غزه قرار گیرد. اما هیئت حماس در مذاکراتی که در آنجا مدارت شرکت نخواهد کرد. این مقام حماس گفت که هیئت از سوی دو میانجی مذاکرات مصر و قطر به قاهره دعوت شده تا مستقیما از مذاکرات جاری آگاه شود. همزمان مقام های اسرائیل و آمریکا نیز برای گفتگو با مقامات مصر به قاهره سفر کردند. نمایندگان قطر، مصر و ایالات متحده ماهاست که در مذاکرات بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند. مرحله قبلی این مذاکرات در دوحه پایتخت قطر با پایان رسید، اما پیشرفت قابل توجهی نداشت. نکته اصلی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه، درخواست اسرائیل برای کنترل دائمی مرز بین نوار غزه و مصر توسط نیروهای امنیتی اسرائیل است. اما هم مصر و هم حماس این درخواست را رد میکنند. در این حال خبرگزاری آمریکایی آکسیوس گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است تا با عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از مرز مصر و غزه در مرحله اول توافق رهایی گروگان ها و تامین آتش بس موافقت کند. بر اساس گزارش آکسیوس، نتانیاهو با خروج نیروهای اسرائیل از یک موضع در آنجا موافقت کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمی گردیم به افغانستان. شماری از جوانان افغان قانون جدید امری به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را سختگیرانه خوانده و می گویند احتمالاً با آغاز تطبیق آن جوانان زیادی به خاطر افزایش فشارها مجبور و فرار از کشور خواهند شد. همکارم در این گزارش با برخی جوانان و روانشناسان صحبت کرده است.
دا چهارشنبه ورځ نه راپدې خو چې کله د امر بالمعروف قانون
این جوان که باشنده ولایت ننګرهار است و نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع در گزارش از او نام گرفته شود میگوید که پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، شماری از جوانان از ترس بهانه جویی ها و زندانی شدن از سوی حکومت طالبان در پی آنند که کشور را ترک کنند. همچنان برخی دیگر از جوانان افغان از تطبیق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده آن را سختگیرانه می خوانند. حکومت طالبان این قانون را به تازگی تصویب کرده که دارای 4 فصل و 35 ماده است. یک جوان 26 ساله باشنده کابل که نمی‌خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت اگر طالبان فشارها را بر جوانان زیاد کنند باعث عقده‌مندی و واکنش در برابر حکومت طالبان خواهد شد.
در این زمان و در این اوضاعی که جوانان افغان بیشترشان بیکار هستند و کدام کار و مصروفیت ندارند، اگر اینها سختی میکنه، سختگیری میکنه و قیدگیری میکنه، فکر میکنم که ضدیت در مقابل این گروه زیاد میشه و ما شاهد هستیم که در ایران چند وقت قبل که بعضی محدودیت ها بالای زنان و دختران ایرانی ها وضع شد، دیدیم که جوانان و دختران ایرانی افعال میکردن که قبل از محدودیت نمیکردن.
در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در 21 آگست از سوی آنان اعلام شده، در کنار موارد مختلف در یکی از ماده های آن مردان با حاضر شدن به وقت معین به مساجد جهت ادای نماز جماعت مکلف شدند و برچگونگی تراشیدن ریش مردان، پوشیدن لباس کوتاه و نکتایی زدن و اصلاح موی آنان که طبق این قانون شبیه بیگانه ها و کفار خوانده شده هم محدودیت وضع شده است. در ماده 24 این قانون برای محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صلاحیت داده شده که در برخی موارد افراد را که از این قانون حکومت آنان سرپیچی می‌کنند از 1 تا 24 ساعت و در برخی موارد دیگر تا 3 روز حبس کنند. یک جوان 23 ساله خوستی که همچنان نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت جوانان افغان پیش از طالبان و در طول تاریخ آراسته با شریعت اسلامی بودند و نیاز است تا آگاهی دهی به طریقه‌های مناسب آن صورت گیرد.
الحمدلله مردم افغانستان مسلمان هستند، اما مشکل در تطبیق عمل عملی که یا انجام میده در اینجا مشکل است. هر عملی که تطبیق میشه بالای مردم افغانستان، بالای مسلمانان یک طریقه و روش میخواه که چه قسم باید شوه، نه قسم که 1 ساعت بندی شوه، 3 روز بندی شوه، 2 روز بندی شوه. باید بخاطر از این ذهنیت مردم عام جور شوه.
از سوی هم روانشناسان به این باورند که هر گونه فشار از سوی حکومت‌ها بر جوامع تأثیر منفی دارد. دکتر شفا حسینی روانشناس افغان در جرمنی به رادیو آزادی گفت
هر نظامی که در جامعه محدودیت وضع کند واقعا بر روح و روان همه مردم جامعه و جوانان از لحاظ جسمی و صحی تأثیر منفی می‌گذارد.
صحی شکل بندی فیزیکی و هم روانی شکل بندی شخص متاثر کیگی.
قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شمول سازمان ملل متحد از سوی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای داخلی و خارجی حقوق بشری، کشورها و فعالان مدنی و حقوق بشری و حقوق زنان محکوم شده است. آنان این قانون حکومت طالبان را محدودیت آزادی افغانان خواندند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اشلیکه یکی از غذاهای محلی قوم ترکمن افغانستان که نه تنها در میان این قوم بلکه در میان بسیاری از مردم دیگر این کشور از محبوبیت برخوردار است. شماری از ترکمنهای افغانستان میگویند هرچند در شیوه پخت اشلیکه از قدیم تا حال تفاوتهای به میان آمده، اما تا هنوز مواد لازم و دستور پختیان همانندی گذشته است. همکارم در این گزارش به پیشینه این غذای محلی و طرز تهیه آن پرداخته است.
اشلیکی یکی از غذاهایی است که با فرهنگ و تاریخ قوم ترکمن پیوند دیرینه دارد. شماری از ترکمنهای افغانستان میگویند با گذشت سالهای زیاد هنوز هم اشلیکی را در سفره دارند. تاریخچه اشلیکی را منیژه باشنده ولایت جوزجان به زمانی ربط میدهد که به گفته او ترکمنها در خانههای سفید تیکهی خیمه مانند زندگی میکردند. او ادعا میکند که اشلیکی ابتکار یک خانم ترکمن در زمانهای دور از امروز بوده است. او در ادامه به رادیو آزادی گفت
خانه سفید پر از تکه میدوزد و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا از داخل همو هم آشپزخانه شان هم اتاق شان کل چیزشان باز از مابین یک دیگر میکردن، اونمو اوچاق دیگر بر خودشان تهیه میکردن، باز هم آتش یا علو اشلیکی را داخل همو اونا تهیه میکردن چون وقت دیگ و کاسه و این چیزا به دست رس مردم نبود. حال در هر جام رسم رواجا فرهنگا تغییر کردگیست دیگر، اون وقتا بسیار دبل میکردن و دیگر از یک طرف طرفش سراخ کرده شوروای از او را می گرفتن.
نشنکی به اصطلاح یک نوکیک گوشتی است، طوری که زواله های خمیر به شکل دایره های بزرگ هموار می شوند و سپس گوشت کفته شده روی آن گذاشته می شود که قبلا در بین ریگ و زغال داغ بدون استفاده از ظرف پخته می شد. اما گفته می شود که در حال حاضر این غذا را در داش ها یا تابه های عصری آماده می کنند. عزیز سادات هم می گوید اشلیکی یک غذای هوسان است و آن را بیشتر در مناسبت های مثل میمانی ها و یا دیگر مراسم های خاص در سفره دارند. و در مورد طرز تهیه اشلیکی گفت:
زواله که آماده شد باز گوشت ریزه می کنیم، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ مساله، اینا را همه گیشه با هم مخلوط می کنیم، با این را عوار می کنیم. وقتی که را عوار کردیم باز داخلش می دازیم، پر می کنیم تا برا خوب داغ می کنیم. قوغ زیاد بکار بشه دهید، بخاطر که تمام قوغ پخته می شنید، بعد از او از سرش هم یک لای خمیر می مانید بخاطر که خاکستر تیر نشه. گفته
اشلیکی نه تنها زیب سفره خانواده های ترکمن به ویژه در افغانستان است که آنان این را با دیگران نیز قسمت کردند. محمد بابور یک تن از کسانی است که در شهر مزار شریف رستوران اشلیکی پزی دارد. بابور گفت:
تقریبا 12 سال است ما اینجا دشوارم ایره برای مردم خدم میکنیم و آشنا ساخته میشن.
گفته می شود که اشلیکی یکی از ده ها غذای پرطرفدار مروج در افغانستان است. افغانستان یکی از کشورهایی است که با داشتن اقوام متعدد غذاهای متنوع و مزه‌دار زیادی هم دارد، تا جایی که برخی از این غذاها مرزها را شکسته و شهرت جهانی دارند. بولانی یکی از آنهاست که حتی در رتبه بندی سایت تست اطلس در سال 2023 جایگاه سیوم در میان 100 نان خوشطعم سنتی جهان را به خود اختصاص داد. در بخش افغانستان این وبسایت افزون بر بولانی دیگر غذاهای مشهور افغانستان همانند قابلی پلو، منتو، جلبی، بورانی بادنجان سیاه، گوشفیل، بورانی کدو، آشک، ماشعاب، کباب چوپان، آش و دیگر غذاهای افغانستان نیز معرفی شده بودند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
پیشتر شنیدید که در دنیای ورزش تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان امشب برای نخستین بار قهرمان مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی شد. در همین حال مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از ادامه تمرینات و اتخاذ آمادگی های بازیکنان این تیم برای رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 خبر می دهند. محمد نصیر صداقت مدیر این تیم در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در رقابت‌های جام جهانی خوب بدرخشند. انتظار می‌رود رقابت‌های جام جهانی سال 2024 فوتسال به تاریخ 14 سپتامبر در ازبکستان برگزار شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
په داسې حال کې چې د 2023 کال د فوتسال نړیوال جام د لوبو پیل ته چې ټاکل شوی په ازبکستان کې وشي له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم مسؤلین په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم مدیر نصیر صداقت ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټیم لوبغاړي په منظم ډول د نړیوالو لوبو لپاره د ایران په مشهد کې تمرینونه کوي.
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا
تیم تیاره او روحیه ډیره ښه ده. تمرینونه د مشهد په ښار کې دوام موږ په اونۍ کې له جمعې پرته 12 جلسی لرو.
با معذرت، یک مشکل تکنیکی پیش آمد. حالا بپردازیم به گزارش آمادگی تیم ملی فوتسال افغانستان برای رقابت در جام جهانی فوتسال 2024.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر برای راه‌اندازی رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2024 در ازبکستان باقی مانده است، مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از اتخاذ آمادگی‌های بازیکنان این تیم برای اشتراک در این رقابت‌ها خبر داده است. محمد نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تمریناتشان را به گونه‌ای منظم برای رقابت‌های جام جهانی فوتسال در شهر مشهد ایران انجام می‌دهند.
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا تمرینشان در شهر مشهد جریان دارد. ما هفته 12 جلسه با استثناء روز جمعه در روز دو عدد تمرین داریم و تمام برنامه‌ریزی شده. هفته آخر ما است، مراحل تست و ارزیابی صحت و جسمانی بازیکنان هم هستیم. اینا کلا آزمایش میشن توسط کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
و ابراز امیدواری کرد که با تلاش های انجام شده بتوانند نتیجه بهتری را از رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 به دست آورند. در قرعه کشی جام جهانی فوتسال که در شب ششم ماه جوزا در شهر سمرقند ازبکستان راه‌اندازی شد، تیم افغانستان حریفان خود را شناخت. با اساس این قرعه کشی تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه سوم با تیم های آرژانتین، اوکراین و انگولا همگروه شده است. شماری از کارشناسان بخش فوتسال با توجه به حضور تیم افغانستان برای اولین بار در این مسابقات امیدوارند که تمرینات بهتری انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. طارق مجیدی یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشرده تکنیکی و تاکتیکی را به خاطر بالا بردن فیزیک بدن و همچنان تاکتیکشان در جریان مسابقه انجام میدن. آرزو دارم که تیم ملی فوتسال افغانستان هم روی این نکات توجه کرده باشه. تمرینات فشرده از لحاظ تکنیک و تکتیک و بالا بودن سطح فیزیک حریف و یا تحلیل حریف میتونه نقاط بسیار مثبت باشه در شکست دادن حریف ها در مسابقات فوتسال.
ساعت 10:30 شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این برنامه. نیمه دوم این برنامه به برنامه زن و زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن فشرده خبرها. تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان امشب برای نخستین بار قهرمان مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی شد. در دیدار نهایی این مسابقات تیم‌های فوتبال زیر 17 سال افغانستان و ازبکستان به مساوی هم رفتند که افغانستان 1-0 ازبکستان را شکست داد و قهرمان این مسابقات شد. در این دیدار که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود، عظیم‌الدین حاجی زاده عضو تیم افغانستان نخستین گل را به نفع افغانستان زد و همین گل باعث قهرمانی افغانستان شد. حکومت بریتانیا بنا بر دلایل نامعلوم پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چوینینگ سال تحصیلی 2025 و 2026 را به حالت تعلیق درآورده است. در وبسایت این بورسیه به تازگی آمده است که واجد شرایط بودن برای برنامه تحصیلی امسال هنوز زیر غور است و از متقاضیان افغان خواسته شده است که برای کسب اطلاعات تازه این سفر را زیر نظر داشته باشند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که انفجار بمب جاسازی شده در یک موتورسایکل در نزدیکی دفتر پلیس در منطقه جنوب غرب پاکستان دست کم 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان شفاخانه مرکزی منطقه پشین ایالت بلوچستان پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی گفتند 2 جسد و 18 زخمی را به این شفاخانه انتقال دادند. در حملات صبح امروز نیروهای نظامی اسرائیل بر نوار غزه دست کم 12 فلسطینی از جمله 2 کودک و 1 زن کشته شدند. یک مقام فلسطینی به خبرگزاری وفا گفت که این حمله در شرق شهر خان یونس و کمپ ادنوسیرات رخ داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا در این رویداد دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در نتیجه تبادل اسرا 115 سرباز اوکراینی از زندان روسیه آزاد شدند. او امروز به مناسبت 33مین سالگرد استقلال کشورش در این باره سخن گفت. زلنسکی امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت 115 سرباز اوکراین امروز به خانه های خود برگشتند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماری از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بر دوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرق نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بد نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها را از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم به نام کردن او با پسر کاکایش چگونه با روز و روزگار بدی دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دردنم یکی بعد از چی را دیدم بچه‌م به خدا معلوم است پسر خوشون نه و بسیار ظلم ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم نه خوراک یافتم که بخورم. دو بچه و دو دخترمون رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی ها متاجی ها یار کلان کردم، روزه ها را کشنه تیر کردم.
به گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستم ده خورد مرا به نام بچه همین دیگر من وقتی که دستم ده 12 رسیدم راضی نبودم دارم دیگر کس ده خانه خسران که رفتم دوی جا زنی و خوشید میورن نیو سن فشار می آوردن می زدن می کنن تعلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است نشان می‌دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسر شده و بعداً مجبور به ازدواج شدند در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون زندگی مشترک با آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعدادی هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضن از این ازدواج خودداری کردند. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دهبوری شهر کابل بشنوید.
نواسی مامایی مستم تلمی خورده گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتیم ما دختر خوب با بچی تو میتیم منال دختر رو میگم اینه میدونه میگیرم بچه میگه اگر تو میگه من شوار میکنم نه بچه رو زنده میمون نتارم.
به همین ترتیب محمد منی فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان می گوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می داند. از وی بشنوید.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینند و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید، میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت او میبوده باشد.
بنابر اثرات این آگاهی دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج‌های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده می‌گیرند، آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می‌دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می‌شود. مرسل راحل، یک تن از وکلای مدافع، در این مورد می‌گوید مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند، اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند، طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گذاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفوه بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خوردی نامزد شده، سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرا ناراضی هستند از یخت، باز هم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا ای که بامی خانم در جنجال زندگی کنه و یا ای که طلاق بین از این واقع شود که باز عین عواقبه دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند، صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی می‌بینند. این سخنان را از ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند، بچه یا دختر نمیخوان در بعضی قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مسئله اینها را دخیل میکنن. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینا میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنن که جایدادش به نام اینا باشه، مثلا یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینا وقتی که کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود قبول میکنن، باید هر چیزی از گذشته بوده او را با شانه خود بکشن. بعد از عمر رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش بود شما نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه تحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی است، اذیت های ذهنی و روانی است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدد نکردیم که خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این در نظر وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به می نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطری که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کرا چی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است نمیداند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازیه که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه خوشیم کسب مرم نت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه کار زیاد نه. میمان که میای اگه پیش از او بشینیرم خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزیرم گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دوگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سرایانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد این که ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید؟
ما خودم من دستان 13 سالگی عروسی کرده بودم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوم شد، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کردن، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شد، بسیار برام مشکل بود. نوم بعد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی برام سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلاگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشه تو عروسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من از سن خورد عروسی کردم.
عبدالبصیر باشنده قربند ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش میداند.
با آمدن طالبان ما تمام کاروبار خود از دست دادم. چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری که از دخترم، دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بتره، برای یک ام خواستگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بتره. گرچه آدم خوب است، سنش کم کلان است، خیره گپ نیست. دخترم 16 سال است، 35 سال است. من دیگه دوامی توانه اگرم که گرفتم سریدگاهش مصرف کنم که از کرای خانه قزدار است، مریض هستم، زنم و مریض است، خرچ و خوراکی نمی شد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله در آورد، زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار ما صحیح بود، کار و بار ما می بود، من هرگز این کار را نمی کردم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من چیزی پرسان نکردم. دخترم هم شوق ارمان نواست داشت که درس بخونه، پانتون بخونه، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شوه، یک قابله شوه. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم کمی کار را بکنم. می فهمم که دخترم راضی نیست، خوش نیست، اما من خواهمی کار کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت. We'll be right back.
خب شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه با نامزد کردن و یا بنام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناس، انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم عروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم ده حق اونمو عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس عقیده داره که خودش در باره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن، تا با حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی سایب نواز شدن.
گفته برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید و گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی فعال حقوق بشر و حقوق زن انجام دادیم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. قسمی که دیده شده در بعضی خانواده به خصوص در قرا و قصبات و اطراف زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازن و بعدها بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیسی یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستن. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنن تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برن. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانگی و خشوندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخصی میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه نداشته باشه، به هر حالتی که باشه باید گزاره کنه با همی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش هم از او هیچ حمایت نمیکنن. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازه؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانن، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان، باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به روی آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینه.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر این گونه رفتار خانوادش که او را به نام پسر ماما، کاکا، عمه، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنن و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک کودک بیش نیست و نمیفهمه از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه. در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود درخواست کنه، مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه حالا یاری برسونه.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، از توضیحات همه جانبیتون سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد علایار و مددگارتان.
از محبت